نورمن ساکت شد.
نفس‌های کوتاه می‌کشید. آنچنان به فکر فرو رفت که انگار سخت‌ترین معادله ریاضی دنیا را حل می‌کند. سرمایی که از موزاییک‌ها به کف پا و مغز استخوانش رسیده بود، او را از افکارش بیرون کشید. سریع از همان راهی که آمده بود، برگشت. به مقابل در آپارتمان که رسید، پیرمرد را دید. او را به کلی فراموش کرده بود. دستش را گرفت و به داخل خانه برد. او را روی مبل راحتی نشاند. در مقابلش زانو زد. با وحشت زدگی به چشمانش زل زد. پیرمرد هم نگران بود. اما نگرانی به تعداد تمام آدم‌های زمین چهره‌های متفاوت دارد. گلویش کاملا خشک شده بود و به سختی حرف می‌زد. با چشمانی گرد که نزدیک بود از حدقه بیرون بزند، گفت: به من بگو این مزخرفات رو کجا شنیدی؟ مزخرفات؟ هنوزم میگی مزخرفات؟ حالا هر چیز، به من بگو از کجا شنیدی؟ از رادیو، خودت گوش کن. نورمن یکی خورد. چرا خودش قبلاً به این فکر نیفتاده بود؟ بهترین کار همین بود. برای پیدا کردن کنترل تلویزیون، نگاهش را به هر سوی حال و پذیرایی روانه کرد. نمی‌دانست آن را کجا گذاشته است. از آخرین باری که تلویزیون را روشن کرده بود، مدت‌ها می‌گذشت. در تاریکی که نمی‌توانست آن را پیدا کند، خودش را به کلیدها رساند و به خانه جان بخشید. نور چشمانش را زد. باورش سخت بود که ساعت 6:30 صبح مجبور باشد لامپ‌ها را روشن کند. آن هم در حال و پذیرایی که از 3 طرف پنجره داشت. کنترل را لای کوسن‌های مبل پیدا کرد. آن را برداشت و با دست‌هایی که از شدت اضطراب می‌لرزید دکمه قرمز را فشرد. پاور کار نمی‌کرد. با عصبانیت و شتاب باتری‌های آن را درآورد و جابجا کرد. معجزه رخ داد و توانست تلویزیون را روشن کند. به تلویزیون مجال پخش تصاویر کانال‌های مختلف را نداد. پشت سر هم آنها را تغییر داد تا به CNN رسید و روی آن متوقف شد. قلبش در کف دستش می‌زد. تصور اینکه این موضوع واقعیت داشته باشد او را به وحشت می انداخت. به راستی که او یک آدم دیر باور بود. تصویر 3 کارشناس در حالی که دور یک میز نشسته بودند و چند میهمان آنلاین هم آنها را همراهی می کردند بر صفحه تلویزیون نقش بست. یک کادر مستطیل شکل بزرگ به رنگ قرمز در پایین صفحه قرار داشت که در وسط آن با خط درشت و توپر نوشته شده بود خبر فوری. زیر عبارت خبر فوری کادر سفیدی بود که داخل آن با خط درشت به رنگ سیاه نوشته شده بود بنا به دلایل ناشناخته از ساعاتی پیش کره زمین از چرخش به دور خودش بازی ایستاده است. هیچگاه قلبش تندتر از آن لحظه نتپیده بود. پاهایش دیگر تحمل وزن بدنش را نداشت. خودش را روی مبل رها کرد. کنترل تلویزیون از دستش به زمین افتاد. سرش را در میان دستانش گرفت و به هم فشرد. نه، این نمیتونه حقیقت داشته باشه. این یه توهمه. چند لحظه به همین منوال گذشت. پیرمرد شاهد حالات پریشان و به هم ریختگی روحی نورمن بود، اما دم نمی زد. نورمن هم تمایلی به صحبت با پیرمرد از خود نشان نمی داد. کمی بعد با ولع زیاد مشغول خواندن نوار خبرهایی شد که به صورت زیرنویس از زیر صفحه با سرعت در حال گذر بودند. دوست نداشت هیچ کدام ناخوانده از زیر چشمش بگذرد. از ساعت 4 صبح امروز به وقت شرق آمریکا چرخش زمین به دور خودش متوقف شده اما همچنان به دور خورشید در گردش است. دانشمندان ناسا از اظهار نظر در مورد موقتی یا دائمی بودن توقف چرخش زمین به دور خود اجتناب می کنند. از 4 ساعت پیش تا کنون، جهان به 2 نیمکره شب و نیمکره روز تقسیم شده است. شب و روز ثابت مانده و دیگر توالی روزها مشاهده نمی شود. مکزیک، شیلی، پرو، ژاپن، فیلیپین، نیوزیلند، استرالیا، اندونزی و خیلی از کشورهای دیگر در ناحیه شرق آسیا در نیمه شب به سر می برند. در حالی که همه کشورهای قاره اروپا و آفریقا و همچنین تعدادی از کشورهای ناحیه غرب آسیا در نیمه روز قرار دارند. ایالت‌های شرقی آمریکا در آفتاب صبحگاهی و شروع یک روز دائمی متوقف شده‌اند. ایالت‌های مرکزی و غربی آمریکا در تاریکی مطلق و یک شب دائمی فرو رفته‌اند. اتحادیه کشورهای اروپایی تا ساعتی دیگر در بروکسل جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار خواهند کرد. موضوع جلسه اتخاذ سیاست‌های واحد در برخورد با پدیده توقف چرخش زمین به دور خود است. بررسی پیامدهای زیانبار نچرخیدن زمین به دور خود و ارائه راهکارهای اضطراری از دیگر برنامه‌های این نشست خواهد بود. دبیر کل سازمان ملل متحد: جهان با بزرگترین و پیچیده‌ترین بحران طبیعی از آغاز پیدایش زمین تا کنون مواجه شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا: مردم خونسردی خود را حفظ کنند. کشور در امنیت کامل است و تمامی خدمات سازمان‌های دولتی بدون وقفه در حال انجام است. در همان لحظه نقشه‌ای از آمریکا بر صفحه تلویزیون به نمایش درآمد که آمریکا را به 2 قسمت ایالت‌های روز و ایالت‌های شب تقسیم کرده بود. سپس 2 گزارشگر معروف شبکه CNN با میکروفون‌هایی که در دست داشتند آماده ارائه گزارش تصویری شدند. گزارشگر سمت چپ که زیر اسمش با حروف بزرگ نوشته شده بود ایالت کالیفرنیا شروع به صحبت کرد. او روی کوه بلندی مشرف به شهر لس‌آنجلس ایستاده بود و باد تندی به صورتش می‌وزید و موهایش را پریشان می‌کرد. پشت سرش شهری غرق در نور دیده می‌شد. چراغ همه خانه‌ها و برج‌های بزرگ شهر مثل شب‌ها روشن بود. انگار نه انگار که روز بود و این وظیفه خورشید بود که همه جا را روشن کند. خانم گزارشگر با هیجان زیاد صحبتش را شروع کرد. اینجا جایی که من ایستادم مکانی در زیر آسمان شهر لس‌آنجلس. همونطور که میبینین آسمان شهر تاریکه. ستاره ها میدرخشن. اکنون ساعت 6:49 صبحه و من این گزارش رو از کالیفرنیا براتون مخابره میکنم. دمای هوا در مقایسه با دیروز در همین ساعت کاهش نسبی داشته و پیشبینی میشه که در ساعتهای آینده با کاهش دمای بیشتری مواجه بشیم. بینندگان عزیز، باید به شما بگم که آسمان اینجا با 4 ساعت پیش فرقی نکرده. خورشید اکنون باید اینجا بود، درست پشت سر من، اما متاسفانه کسی نمیدونه چرا چنین اتفاقی نیفتاده. گزارشگر سمت راست هم یکی از گزارشگران مشهور CNN بود. همون مرد قد بلند جذاب که با لهجه غلیظ نیویورکی صحبت می کرد. او بر فراز یکی از آسمان خراش های بزرگ نیویورک ایستاده بود. باد شدیدی می وزید و صدای او با نویز همراه بود. در حالی که فریاد می کشید گفت: هموطنان عزیز، صدا و تصویر من رو از نیویورک دریافت می کنید. در اینجا آسمون شهر روشنه. همونطور که می بینین به نظر می رسه خورشید تازه طلوع کرده. اما باید بگم 4 ساعتی که خورشید در همین نقطه که پشت سر من میبینین ایستاده و تکان نمیخوره. هیچ کس چیزی نمیدونه. تمام دانشمندان در حال تحقیق و بررسی هستن. امیدوارم هرچه سریعتر این معضل برطرف بشه. به محض دریافت هر گونه خبری درباره علت بروز این رویداد، اون رو به شما مخابره خواهیم کرد. نورمن دیگر توان شنیدن این حرف ها رو نداشت. تلویزیون را خاموش کرد و مات و مبهوت به صفحه نمایشگر سیاه آن خیره ماند. او غرق در تفکر بود. سعی داشت بفهمد که در کجای بازی قرار دارد و چه اتفاقاتی قرار است رخ بدهد. پیرمرد همچنان بهت زده و نگران به نورمن نگاه می کرد. او با اظهار شرمندگی سوالی پرسید. نمیخوای سر کار بری؟ نمیدونم، صبر داشته باش. پیرمرد پاسخ دلخواهش را نشنید. دستش را محکم روی عصایش فشرد. بین رفتن و نرفتن با خود درگیر بود. نمیدانست که میتواند مثل هر روز برای رفتن به پارک روی نورمن حساب کند یا خیر. برای او در آن لحظه نه شب مهم بود و نه خورشید، تنها دغدغه‌اش غذا دادن به کلاغ‌ها بود. اما نورمن با شنیدن اسم نیویورک به یاد جولیا افتاده بود. با سرعت از جلوی پیرمرد رد شد و شتابان خودش را به آشپزخانه رساند، جایی که دیشب گوشیش را به شارژ زده بود. گوشی را برداشت. اولین چیزی که توجهش را به خود جلب کرد 23 تماس ناموفق بود که بر صفحه گوشیش ظاهر شد. 8 پیام خوانده نشده هم وجود داشت. همه تماس ها از خط موبایل جولیا بود. پیامک ها هم همینطور. محتویات آنها همه یک چیز بود. زودتر با من تماس بگیر. حالت خوبه؟ تماس لطفاً. من نگرانم. هنوز در صدد گرفتن شماره جولیا بود که او برای 24مین بار زنگ زد. بدون درنگ جواب داد. جولیا با نگرانی گفت: سلام عزیزم، خوبی؟ حالت چطوره؟ بله خوبم. تو چطوری؟ آه خوبم عزیزم، خوبم. خیلی نگرانت شدم. خیلی تماس گرفتم ولی جواب ندادی. خدا رو شکر که سالمی. ببخشید، گوشیم بی صدا و در حال شارژ بود. تو که باید ساعت 6 بیدار می شدی. الان که نزدیک ساعت 7 به وقت غرب آمریکاست. یعنی تا این موقع خواب بودی؟ مگه شرکت نرفتی؟
نه هنوز.
اینجا روزه، اونجا چطور؟ شنیدم همه جا تاریکه. وای خدای من، این دیگه چه بلایی بود که سر ما اومد. بله شنیدم که در نیویورک روزه. 4 ساعتی که خورشید بالا اومده، اما از جاش تکون نمیخوره. یه جا ایستاده و حرکت نمیکنه. میفهمی چی میگم؟ بله شنیدم. من خیلی میترسم نورمن. لس آنجلس چطوره؟
اینجا هوا تاریکه. درست نمیدونم، هنوز گیج و منگ هستم. خورشید هنوز در نیومده.
واقعا؟ یعنی همه جا مثل شب تاریکه؟ درست عین شب واقعی؟
بله، عین شب واقعی.
چه وحشتناک.
این حرفا رو ول کن. اگه خودت خوبی همین بسه. باربارا چطور؟ اونم خوبه؟
جولیا مکس کرد. برای چند ثانیه هیچ صحبتی بین اون دو رد و بدل نشد. هر دو نفر خودشان را مثل دو گلادیاتور آماده نبرد کردند. نبردی خستگی ناپذیر که چند سال بدون وقفه ادامه داشت. سرانجام جولیا سکوت را شکست و با لحنی متفاوت از قبل و به صورت کنایه آمیز گفت:
مگه باربارا برات مهمه؟ نورمن دستش را روی شقیقه هایش گذاشت و محل آن را با دو انگشتش محکم فشار داد. آنقدر درد می کرد که دوست داشت جمجمش را سوراخ کند. باز هم همان بحث همیشگی شروع شده بود. با لحنی دلجویانه گفت: این چه حرفیه که می زنی جولیا؟ لطفاً در این شرایط وحشتناک منو بیشتر عذاب نده. هزار بار گفتم و بازم تکرار می کنم. معلومه که باربارا برام مهمه. اون دختر منم هست. لطفاً اینو بفهم. اگه برات مهم بود ما رو ترک نمی کردی. فعلاً که تو خونه رو ترک کردی نه من. به خاطر اینکه تو برای من انتخاب دیگه ای نداشتی. تو منو مجبور به ترک خونه کردی. تو هم اینو بفهم. ببین جولیا، منم به اندازه تو و شاید بیشتر از تو باربارا رو دوست دارم. اما من... اما نداره. این چیزا اما اگر نداره. کسی نمیتونه برای بچه‌ش شرط بذاره. فکر این که باربارا رو از من دور کنی از سرت بیرون کن. باربارا تکه‌ای از وجود منه. اون غیر از خدا فقط منو داره. چون تو احساس مسئولیت پدری نداری. جولیا مکسی کرد و با لحنی بغض‌آلود طوری که به سختی گریش را کنترل می کرد به صحبتهایش ادامه داد و گفت: اصلاً می دونی در اینجا چه اتفاقاتی افتاده؟ نه نمی دونی. چرا باید بدونی؟ چون اصلاً برات مهم نبوده که زنگ بزنی و بپرسی. حالا بذار من برات بگم. چند روز پیش همسایه طبقه پایین به خاطر سر و صدا و ضربه های پای باربارا به پلیس زنگ زده بود تا از ما شکایت کنه. پلیسا اومدن و خواستن به ما تذکر بدن. اما همین که در آپارتمان رو باز کردن و شرایط رو دیدن، خودشون پشیمون شدن و رفتن. اونا هیچ تذکری ندادن. پلیسا خودشون بدون اینکه من چیزی بگم، با همسایه طبقه پایین صحبت کرده بودن. اونا خیلی خوب بودن. شرایط ما رو برای واحد پایین توضیح داده بودن. هنوز 10 دقیقه نگذشت که دیدم همسایه واحد پایین به خونه ما اومد. خیلی متأثر بود. اون 1000 بار عذرخواهی کرد. چند بار از من پوزش خواست. ابراز شرمندگی کرد. گفت که نمیدونسته ما فرزند دارای اختلال اوتیسم داریم. گفت حالا که در جریان قرار گرفته، اگه سقف خونم خراب بشه اعتراضی نخواهد کرد. اون گفت شاید نتونه به ما کمک کنه. اما حداقل سعی میکنه در تحمل شرایط با ما همراه بشه. نورمن دوباره با انگشتانش شقیقه هایش را فشار داد. بغض میخواست او را خفه کند. احساس میکرد حرف های جولیا مثل دستی که قوطی آلومینیومی نوشابه را مچاله میکند در حال له کردن جمجمه‌اش است. متاسفم جولیا. متاسفی؟ همین؟ میخوای چی بگم؟ هان؟ از جولیا صدایی شنیده نشد. نورمن نمیتوانست بفهمد که او دستش را جلوی دهانش گذاشته تا صدای گریه شنیده نشود. کمی بعد نورمن با ناراحتی و عذاب وجدان گفت: این بحثا رو تموم کن جولیا. ما به نتیجه نمیرسیم. چند ساله که به نتیجه نرسیدیم. حالا هم به نتیجه نمیرسیم. فقط یه چیزو به من بگو. موضوع رو به پدرت هم گفتی یا نه؟ جولیا بر خودش مسلط شد و با لحنی مغرورانه گفت: من چیزی برای مخفی کردن از خانواده‌ام ندارم. آه جولیا، چرا؟ مگه قرار نبود چیزی از این موضوع به اون پدر عوضید نگی؟ جولیا با دلخوری گفت: وقتی درباره پدر من صحبت می‌کنی، لطفاً احترام خودتو حفظ کن. بالاخره که خانواده‌ام می‌فهمیدن. این که به پدرم بگم یا نگم چه فرقی برای تو داره؟ نفسی تازه کرد و با حالت طلبکارانه گفت: ضمناً این قرار و مدارا برای وقتی بود که تو به خانوادت اهمیت میدادی، نه حالا که به ما پشت پا زدی. ولی من به خانوادم اهمیت میدم. تو باربارا تمام زندگی من هستین. اگه من تصمیمی گرفتم به صلاح همه ماست. لطفاً حرفای خنددار نزن، چون اصلاً حال و حوصله خندیدن ندارم. چطور میتونی این حرفو بزنی؟ من و باربارا همه زندگی تو هستیم؟ تو به باربارا هم اهمیت میدی؟ نه، تو به باربارا اهمیت نمیدی. با خودت صادق باش. تو مسئولیت پذیر نیستی. نمونش همین امروز. اگه مسئولیت پذیر بودی، باید میرفتی سر کار. اما هنوز خونه ای. چرا؟ چون خورشید در نیومده. تو همیشه برای شونه خالی کردن از زیر بار مسئولیت دنبال بهانه ای. مثل اینکه اصلا شرایطو درک نمی کنی. اینجا شبه، برم شرکت چه کار؟ دیدی گفتم؟ همیشه همینطوری. همیشه برای شونه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ها دلیل پیدا می کنی. نورمن پاسخی نداد و گوشی را از گوشش دور کرد. جولیا با آنکه در آنجا نبود خوب می دانست که نورمن گوشی را از گوشش دور کرده است. او با خلق و خوی همسرش کاملا آشنا بود. آنها همیشه همین طور بودند. صحبت‌هایشان را با جملات خوب شروع می‌کردند و با مشاجره به پایان می‌بردند. جولیا با بی‌میلی آخرین حرفش را زد. مشخص بود که از قبل تصمیم به بیان آن گرفته است. شاید هم پدرش از او خواسته بود تا آن حرف را بزند. زنگ زدم که بگم اگه دوست داشتی میتونی بیای اینجا. پدرم ممکنه کمی یک دنده باشه، اما با تو کنار میاد. خودش اینو گفت یا تو از پیش خودت میگی؟ برای تو چه فرقی میکنه؟ اما حالا که دوست داری بدونی میگم. بله، من بدون رضایت پدرم کاری نمیکنم. چرا تو بر نمیگردی؟ تا درباره موضوع باربارا به نتیجه نرسیم بر نمی گردم. حالا هم که مشکل جدید پیش اومده. چه مشکلی؟ همین که در اونجا شبه. مگه اخبارو گوش نکردی؟ همه مردم در حال مهاجرت از ایالتای شب به ایالتای روز هستن. پس اگه قرار به اومدن باشه، تو باید به شرق بیای. اگه خطری باشه در هر دو جا هست. چه روز باشه چه شب، من نمیام. باشه، نیا. هر طور که صلاح میدونی عمل کن. همونجا بمون، تنها زندگی کن و از زندگی در تنهایی لذت ببر. اصلا من اشتباه کردم که زنگ زدم. وقتی تو برای ما اهمیت قائل نیستی، چرا ما باید به تو اهمیت بدیم؟ جولیا گوشی را قطع کرد. کار جولیا هم سابقه داشت. تقریبا اکثر تماس‌هایش در سال‌های اخیر به قطع تلفن می‌انجامید. اما امروز یک حرف جدید زد. این حرف حرف او نبود. حتما پدرش به او یاد داده بود. چند بار خواست به آن فکر نکند، اما نتوانست. جولیا گفته بود: همیشه برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت‌ها دلیلی پیدا می‌کنی، اما این صحت نداشت. نورمن خودش را یک آدم دارای احساس مسئولیت می‌شناخت. همیشه سعی می‌کرد به تعهدات و گفته‌هایش پایبند باشد. اما نمی‌دانست که چرا این روزها این حرف را از این و آن زیاد می‌شنود. چند روز پیش هم آقای اسمیت مشابه این حرف را به او گفته بود. از این بابت عصبانی شد، به طوری که برای لحظاتی نچرخیدن زمین به دور خودش را فراموش کرد. اعصابش به هم ریخت. نفس عمیقی کشید و انگشتانش را روی شقیقه‌اش گذاشت. به ساعت موبایلش نگاه کرد. ساعت 7:15 بود. با شرکت تماس گرفت. چند بار زنگ خورد، اما کسی گوشی را بر نداشت. دوباره شماره را گرفت، اما بیفایده بود. پیرمرد از لای دستهایش که روی عصا قلاب شده بود به نورمن نگاه می کرد. او با اضطراب منتظر زمان حرکت بود. نورمن نیاز داشت که با کسی حرف بزند تا قدری سبک شود. با وجود اینکه پیرمرد را گزینه مناسبی نمی دانست، اما سرش را به سمت آسمان گرفت و طوری صحبت کرد که او بشنود. همینو کم داشتیم. مشکلات خودم و زندگیم کم بود که قصه خورشیدم به اون اضافه شد. حالا چی کار باید بکنیم؟ تو رو نمیدونم نورمن، ولی من باید به پارک برم. کلاغا هر روز صبح سر همین ساعت برای غذا خوردن پیش من میان. حتما گرسنه و منتظر من هستن. باید برم. ولی ممکنه کلاغا نیان. مهم نیست. من باید برم. حتی اگه کلاغا نیان. چه کسی تو رو متعهد به انجام این کار کرده؟ خودم. خودت؟ خب پس خودت هم میتونی اونو نقض کنی. نه، وقتی آدم خودش تعهدی رو خلق میکنه وظیفش سنگین تر میشه. این حرف پیرمرد نورمن را به فکر فرو برد. از خودش در خصوص باربارا پرسید. آیا این او بوده که برای خودش تعهد درست کرده؟ یا به جبر کائنات این تعهد برگردنش گذاشته شده بود؟ در مورد شرکت چطور؟ آیا شرایط جدید تعهد او به شرکت را نقض می کرد یا خیر؟ آخرین صحبتش را با جولیا به یاد آورد و عزم خود را جزم کرد تا به همه ثابت کند که یک آدم مسئولیت شناس است. به سمت کمدهای اتاق خواب رفت و مشغول تعویض لباسهایش شد. دستی به صورتش کشید. زبری ریش هایی را که تازه از زیر پوستش جوانه زده بود احساس کرد. برای ریش های او فرقی نمی کرد که کره زمین می چرخد یا نمی چرخد. آنها در هر شرایطی به رشدشان ادامه می دادند. حالا می فهمید که چرا امروز پیرمرد ریش هایش را نتراشیده بود. چون او هم مثل پیرمرد شده بود و اصلاً حال و حوصله اصلاح صورتش را نداشت. صدای پیرمرد که خوشحال به نظر می رسید از حال شنیده شد. بالاخره تصمیم به رفتن داری؟ بله، آماده شو تا بریم. تو رو مقابل پارک پیاده می کنم و خودم به شرکت می رم. هر دو با هم از آپارتمان بیرون آمدند. سوار آسانسور شدند و به پارکینگ رفتند. یک ون سبز رنگ با آرم شرکت گردشگری اسمیت در گوشه پارکینگ پارک شده بود. نورمن مثل همیشه به پیرمرد در سوار شدن به خودرو کمک کرد. سپس عصایش را به دستش داد و در را بست. پیرمرد نایلون سفید را جلوی پایش گذاشت. از اینکه قرار بود به وعدگاهش برود، لبخندی از رضایت بر لبش نشسته بود. وقتی که ون از پارکینگ خارج شد، نورمن سرش را از پنجره بیرون آورد و کنجکاوانه بار دیگر به آسمان نگاه کرد. اگر شب بود، هیچ چیز عجیبی در آسمان وجود نداشت. مشکل این بود که روز بود و نباید هوا تاریک می بود. نورمن هنوز نتوانسته بود موضوع را هضم کند. او خواست تعجبش را با پیرمرد در میان بگذارد و حرفی زده باشد. اما وقتی قیافه بی تفاوت او را دید که روی صندلی نشسته و به جلو نگاه می کند، منصرف شد. نورمن آهسته می راند و با دقت همه چیز را زیر نظر داشت. از خیابان مقابل مجتمع مسکونی گذشت و به ابتدای بولوار اصلی رسید. آن بولوار او را بعد از طی مسیری حدود 5 کیلومتر مستقیماً به شرکت گردشگری اسمیت می رساند. پارکی هم که هر روز پیرمرد را در مقابل آن پیاده می کرد در حاشیه همین بولوار بود و از یک در به آن راه داشت. تقریباً در میانه راه پیرمرد پیاده می شد. بولوار یک انحنا داشت و مسیر مجتمع به پارک با راه‌های میانبر و خیابان‌های فرعی کوتاه‌تر می‌شد. اما پیرمرد ترجیح می‌داد مسیر رفت را هر روز با نورمن طی کند. ون نورمن در ابتدای ورود به بولوار متوقف شد. حالا منبع تولید صدای بوق ممتد ماشین‌ها در چند قدمی او قرار داشت. چیزی را که می دید هیچگاه در عمرش ندیده بود. صدها و شاید هزاران اتومبیل در هر دو لاین بولوار ترافیک سنگینی ایجاد کرده بودند. حرکت خودروها لاک پشتی بود. به علت تاریکی هوا چراغ همه ماشین ها روشن بود. درست مثل یک شب واقعی لامپ های معابر شهری هم روشن بود. مردم دست‌هایشان را از روی بوق ماشین‌ها بر نمی‌داشتند. اضطراب، وحشت و هیجان در فضای شهر موج می‌زد و هر کسی را که پا در خیابان می‌گذاشت، در خود فرو می‌کشید. مردم به شدت ترسیده بودند و همه می‌خواستند هر طور شده از شهر فرار کنند. همه می‌دانستند که نبودن خورشید یعنی سرما. آن هم نه یک سرمای معمولی، بلکه سرمایی که در آن آهن هم یخ می زند. نورمن شروع به راه نما زدن کرد تا رانندگانی که از مقابلش می آمدند به او اجازه ورود به بولوار را بدهند. اما کسی به او اهمیت نمی داد و راه را برایش باز نمی کرد. در آن لحظه هیچ کدام از قوانین راهنمایی و رانندگی اجرا نمی شد. رعایت حق تقدم، حرکت در یک لاین، سبقت از سمت راست ممنوع و قوانین دیگر درست در زمانی که باید مهمتر از همیشه قلمداد می شدند تا نظم را در جامعه انسانی به نمایش بگذارند، ضمانت اجراییشان را از دست داده بودند. نورمن به این نتیجه رسید که انتظار فایده‌ای ندارد. اگر تمام روز را هم در آنجا بایستد، باز هم کسی به او راه نخواهد داد. به ناچار او هم به سبک سایرین خودخواهانه عمل کرد و یک بار جلوی یکی از ماشین ها پیچید. حالا سر ون وارد بولوار شده بود. صدای بوق ممتد چند ماشین و فحش ها و ناسزاهای زشت به او حواله شد. در حالت عادی نورمن از ماشین پیاده می شد و حق طرف مقابل را کف دستش می گذاشت. اما در آن شرایط ترجیح داد که بی‌اعتنا باشد. حالا ون نورمن هم مثل هر ماشین دیگری سهمی از فضای خیابان را به خود اختصاص داده بود. او هم ناخودآگاه بدون آنکه بداند خود را در چه تله‌ای گرفتار کرده است، همان کاری را کرده بود که همه می‌کردند. صدها ماشین، آنها که در شعاع دیدش قرار داشت، با سرعت حلزونی به جلو حرکت می کردن. 1 متر فضای خالی در سطح جاده دیده نمی شد و حتی بدتر، یک لاین اضافه از به هم چسبیدن ماشین ها ایجاد شده بود. خیابان توان نفس کشیدن نداشت. همه با شتاب و عجله به سمت مقصدی نامعلوم در ناکجا آباد رهسپار شده بودند. نورمن هم به تقلید از محیط هر از گاهی دستش را روی بوق می‌گذاشت و تلاش می‌کرد از میان آهن‌پاره‌ها راهی برای خودش باز کند. اما فقط می‌توانست چند متر جلوتر برود و امیدوار باشد که به زودی ترافیک روان خواهد شد. بوق زدن معنای اصلیش را از دست داده و بیشتر به ابزاری برای نمایش خشم، ترس و استراب تبدیل شده بود. حدود نیم ساعت به همین منوال گذشت. اوضاع خیلی کلافه کننده شده بود. ترافیک به اوج خود رسیده بود. ماشین ها به سختی حرکت می کردند. نورمن رادیو را روشن کرد تا از اوضاع شهر مطلع شود. هر موجی را که انتخاب می کرد پیرامون یک موضوع صحبت می کردند. توقف زمین از چرخش به دور خود. موضوع ساده‌ای که تا چند ساعت قبل هیچ انسانی حتی یک لحظه هم به اون فکر نمی کرد حالا به بزرگترین دغدغه بشر تبدیل شده بود. رادیو برنامه پرسش و پاسخ داشت. ارتباط با مسئولان و از اینجور چیزها. مجری رادیو بارها از مردم درخواست کرد از هجوم به ایالت‌های روز آمریکا خودداری کنند. او می گفت اگر مردم همکاری کنند و خیابان‌ها را مسدود نکنند و به دستورات ستاد بحران کشور گوش فرا دهند، شاید نیازی نباشد که کسی شهر را ترک کند. دولت می تواند از پس این مشکل برآید. اما در آن لحظه گوش کسی به این حرف‌ها بدهکار نبود. همه فقط از همدیگر توقع داشتند که به مصوبات ستاد بحران عمل کنند. اما پای خودشان که به میان می‌رسید، دوست داشتند هرچه زودتر جان خود و خانواده‌شان را بردارند و از شهر بگریزند. یک دختر جوان به تلفن اعلام شده از سوی مجری رادیو زنگ زد و گفت: ببخشین، من میخوام به مرکز شهر برم تا پیش مادرم باشم. میشه به من بگین که مترو فعاله یا نه؟ مجری با قاطعیت گفت: بله خانم عزیز، بله که فعاله. مترو مثل همیشه فعاله. خطوط اتوبوسرانی و تاکسیرانی هم فعال هستن. شعب بانک ها و همه سازمان های دولتی فعالن. جای هیچ نگرانی نیست. پشت سر او یک مخاطب زن زنگ زد که صدایش نگران به نظر می رسید. او از اوضاع امنیت شهر شکایت کرد. مجری در جوابش وعده مسئولان و رئیس پلیس را تکرار کرد. او در ادامه توضیح داد که بیشتر مردم ساکن در ایالت‌های شب دچار این واهمه بی‌دلیل شده اند که پلیس از انجام تعهداتش شانه خالی کرده است. اما این خبر صحت ندارد. آن زن دوباره زنگ زد، اما این بار با عصبانیت و پرخاش صحبت می کرد. من دچار واهمه بی دلیل نشدم آقا. واهمه من با دلیله. بیایید اینجا رو ببینین. من در منطقه لیتل تاور ساکن هستم. با اطمینان میگم که نیروهای پلیس لس آنجلس سر کارشون حضور ندارن. اگه راست میگین به جای تهیه خبر از استدیو، یه سری به کلانتریا بزنین. از اونجا خبر تهیه کنین. الان حدود یک ساعته که بیشتر از 10 بار به پلیس زنگ زدم، اما خبری از اونا نیست که نیست. متاسفانه در اینجا یه تصادف رخ داده و یه نفرم کشته شده. به اورژانس زنگ زدم ولی هنوز نیومدن. به پلیس هم زنگ زدم اما از اونا هم خبری نیست. شهر بدون صاحب رها شده. مجری رادیو به استراب افتاد. او سعی داشت از التهاب سخنان آن زن کم کند. لطفاً خونسردی خودتون رو حفظ کنین. هرچه جو شهر رو ملتهب تر کنین، اوضاع پیچیده تر میشه و حل کردن مشکل ناممکن. من اطلاع دقیق دارم که پلیس در آماده باش کامله. حتی تمام نیروهای ذخیره رو به خدمت فراخوانده. اما تا جایی که خبر دارم مشکل اصلی راهبندانه. متاسفانه همه مردم ماشیناشون رو از پارکینگا بیرون آوردن. همین موضوع باعث مسدود شدن راه‌ها شده. در بعضی از نقاط شهر مردم ماشینا رو در وسط خیابون رها کردن و رفتن. با این کار گره های کوری ایجاد کردن که باز کردن اونا در شرایط فعلی ممکن نیست. لطفاً خونسردی خودتون رو حفظ کنین. ماشینا رو به پارکینگا منتقل کنین و منتظر دستورات ستاد بحران باشین. اگه قرار به یخ زدن باشه همه با هم یخ میزنیم. اگه قرار به نجات باشه همه با هم نجات پیدا میکنیم. از شما خواهش میکنم، استدعا دارم، تمنا میکنم که اوضاع رو پیچیده تر نکنین. برنامه ارتباط مستقیم با مردم قطع شد. مجری با هیجان اطلاع داد که رئیس ستاد بحران کشور پشت خط هستند و قصد دارند چند موضوع مهم را به اطلاع مردم برسانند. رئیس ستاد بحران ابتدا صحبت‌هایی کرد. او مردم را به خونسردی به عنوان مهمترین رکن امداد رسانی دعوت کرد. سپس صحبت‌هایی را مبنی بر احتمال کاهش شدید دما طی روزهای آینده مطرح کرد و از مردم خواست تا جایی که امکان دارد از خانه‌های خود بیرون نیایند. او گفت: همه از من می‌پرسند چرا زمین دیگه به دور خودش نمی‌چرخه. باید صراحتاً اعلام کنم که نمی‌دونم. نه فقط من، بلکه هیچ کس نمی‌دونه. زمین 4,500,000,000 سال به دور خود چرخیده، اما 5 ساعتی که دیگه نمیچرخه. دوستان، من یک آدم مذهبی و معتقد هستم و به همین دلیل امیدوارم. بله، من امیدوار هستم که این اتفاق یک امتحان از جانب خدا باشه که به ما بفهمونه چقدر بندگان ضعیف و ناسپاسی هستیم. ما هیچ کاری برای چرخش زمین نمیتونیم انجام بدیم جز دعا کردن. مردم عزیز، من از همه شما میخوام که بیاین با هم دستامونو به سوی آسمان برداریم و با صدای بلند دعا کنیم و از خداوند کمک بخوایم. مردم عزیز، خودتون رو به سلاح ایمان مجهز کنید که خدا تنها نجات بخشه. فقط خدا میتونه مردم آمریکا و تمام مردم کره زمین رو نجات بده. هر کجا هستین، همین حالا در مقابل خداوند زانو بزنین و به اون بگین که ای قادر متعال، دوباره حیات رو به زمین برگردون. دوباره شب رو از پی روز و روز رو از پی شب روان کن. به ما رحم کن و از سر تقصیرات ما بگذر. دعا و نیایش کنید تا شاید دوباره مشمول رحمت الهی قرار بگیریم. اما ما در کنار دعا کردن وظایف دیگه‌ای هم داریم. از مردم درخواست می‌کنم از تردد غیر ضروری در سطح شهر بپرهیزن تا بتونیم برای مشکلات پیش رو چاره‌ای بیاندیشیم. خواهش می‌کنم از حرکت به سمت ایالت‌های روز خودداری کنین. خطرات در مناطق روز اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. بعضی از کشورها به طور کامل در ناحیه شب قرار دارن و مشکلات ما رو ندارن، چون یک سیاست واحد رو در پیش گرفتن. مردم در خونه هاشون موندن و دولت به اونا خدمات ارائه میکنه. اما چون آمریکا در ایالت‌های شرقی روز رو و در ایالت‌های مرکزی و غربی شب رو تجربه میکنه، این بحران که مردم در صدد مهاجرت به سمت روز هستند پدید اومده. یک ترس عمومی همه رو فرا گرفته که مشکل رو مضاعف میکنه. همه میخوان به ایالتهای شرقی برن. این کار درست نیست. خواهش میکنم از مهاجرت به سمت شرق دست بردارین، وگرنه باید به استقبال یک مرگ عمومی بریم. ترافیک قفل شده بود و ذره‌ای تکان نمی‌خورد. ماشین جلویی مدتی بود که حرکت نمی‌کرد. نورمن تعداد زیادی آدم را دید که لابلای خودروهای متوقف شده ایستاده‌اند. آنها سر هم داد می‌کشیدند، ولی فریادشان در میان صدای بوق ماشین‌ها به گوش نمی‌رسید و فقط از حرکات دست‌ها و حالت دهان‌های بازشان می‌شد فهمید که در حال مشاجره لفظی شدیدی با یکدیگر هستند. نورمن از ون پیاده شد و با عصبانیت خودش را به ماشین جلویی رساند. شیشه های ماشین دودی بود و او نتوانست راننده را ببیند. چند ضربه محکم با کف دست به شیشه زد. هیچ اتفاقی نیفتاد. راننده بیخیال تر از این حرف ها بود که شیشهش را پایین بدهد. نورمن سرش را به سمت شیشه جلو خم کرد تا داخل خودرو را ببیند. با کمال تعجب دید که کسی داخل ماشین نیست. راننده ماشین را رها کرده و رفته بود. با عصبانیت با در ماشین ور رفت. خوشبختانه توانست آن را باز کند. او متوجه شد که راننده سوئیچ را روی ماشین گذاشته و رفته است. بنابراین پشت فرمان نشست. ماشین را روشن کرد تا شاید بتواند در چند متر جلوتر آن را به سمتی منحرف کند و ون خودش را بیرون بکشد. اما جلو و دو طرف ماشین پر بود. چطور باید حرکت می کرد؟ با عصبانیت چند ضربه محکم به فرمان و دنده ماشین کوبید به طوری که دستش به درد آمد. زمین و زمان را به باد فحش کشید. چاره ای جز انتظار نداشت. در همان لحظه ماشین خاموش شد. دوباره استارت زد. ماشین روشن نشد. آمپر بنزین قرمز بود. حالا فهمید که چرا راننده ماشین را رها کرده و رفته است. از شدت عصبانیت فریاد کشید. سرش را روی فرمان گذاشت. خودش را دشنام داد. هیچ فایده ای نداشت. از ماشین پیاده شد. به چند راننده اطراف خود نگاه کرد که بیرون ماشین ها مثل مرغ سربریده به این طرف و آن طرف می پریدند. هیچ کس حال خودش را نمی فهمید. هر کسی سعی داشت هرچه زودتر خودش را به اتوبان اصلی خروجی شهر برساند و از شب بگریزد. نورمن متوجه شد که ماشین کناری و دو ماشین آن طرفتر هم خالی هستند. سر و صداهایی که از چند متر جلوتر می آمد توجهش را جلب کرد. عده‌ای با هم گلاویز شده بودند و دست در گردن هم سعی می کردند یکدیگر را به زمین بزنند. آنها هم دیگر را از روی یک کاپوت ماشین به روی کاپوت ماشین دیگری کشاله می کردند و هر از گاهی که فرصت دست می داد با مشت به صورت هم می کوبیدند. سر و صورتشان خونین بود. نورمن سری به نشانه تأسف تکان داد و سری به عقب برگشت. در ون را باز کرد و روی صندلی نشست. پیرمرد نگاهی خونسردانه به او کرد. انگار نه انگار که او هم درگیر بزرگترین بحران طبیعی جهان از آغاز خلقت انسان شده است. نورمن با حالتی مستاصل و فقط برای اینکه حرفی زده باشد تا ذهنش را از حوادث منحرف کند گفت: دیگه نگران کلاغا نیستی پدر بزرگ؟
چرا؟ هستم. خیلی هم نگرانم.
خب پس چرا نگرانی از صورتت پیدا نیست؟
چون کاری از دستم بر نمیاد. همین که در حال رفتن هستم بسه. مهم اینه که دست از تلاش برای رفتن بر نداشتم.
پس پیاده شو پدر بزرگ، چون باید ادامه تلاشتو تنها و پیاده انجام بدی. منم پیاده به شرکت میرم. مسیرمون از هم جدا میشه. نمیتونم با تو بیام.
اما مسیر من بخشی از مسیر توه.
بله، اون برای موقعی بود که با ون میرفتم. اما الان باید از خیابونای فرعی برم تا زودتر به مقصد برسم. پیرمرد بدون اینکه بیشتر التماس کند عصایش را برداشت. نایلون نانریزه ها را به دست گرفت و با سختی از ماشین پیاده شد. او آهسته از لای ماشین ها به آن طرف بولوار رفت و در سیاهی پیاده رو محو شد. نورمن داشبورد را باز کرد و هرچه از مدارک ماشین را که به دستش رسید برداشت. دست کلید شرکت، کارت ماشین، چند پاسپورت از مسافران، مقداری پول نقد و کارت‌های بانکی و غیره. کیف دستیش را از روی صندلی عقب برداشت. همه وسایلش را داخل آن گذاشت و از ماشین پیاده شد. یک نگاه به صندوق عقب انداخت. چیز مهمی برای برداشتن نیافت. درهای ماشین را قفل کرد. سوئیچ را در جیبش گذاشت. نگاه آخر را به ماشین انداخت و چند گام از آن دور شد. در همان لحظه راننده ماشین پشت سر که شاهد تمامی حرکات نورمن بود، سراسیمه از خودروی خود بیرون آمد. باورش نمی شد که نورمن قصد دارد ماشینش را جلوی او پارک کند و برود. وحشت زده خودش را به نورمن رساند و دست او را محکم گرفت. با اضطراب و عصبانیت گفت: هی رفیق، کجا میری؟ تو حق نداری ماشین تو جلوی من پاک کنی و بری. منم دوست ندارم ماشینم رو اینجا بذارم و برم. ماشین شرکته، برام مسئولیت داره، اما چاره ای ندارم. چرا چاره نداری؟ صبر کن، قرار نیست که این ترافیک تا ابد ادامه داشته باشه. اما این ترافیک مثل گره کور شده، باز نمیشه. باز میشه، باز میشه، یعنی باید باز بشه. من باید سریعتر به شرق برم. همه اعضای خانوادم اونجا هستن. سپس در حالی که صفحه موبایلش را به نورمن نشان میداد گفت: بیا ببین، من 100 بار به پلیس زنگ زدم. گفتن توی راه هستن، به زودی میرسن. اونا که بیان مشکل حل میشه. این مشکل حل نمیشه، من میرم. اگه بری من دیگه نمیتونم حرکت کنم. همین حالام نمیتونی حرکت کنی. مشکل فقط ماشین من که نیست. اون ماشین جلویی رو ببین، راه منو سد کرده. وقتی من نتونم حرکت کنم تو هم نمیتونی. اون یکی ماشین رو ببین، اونم همینطوره، عملاً راه بسته شده. 100 تا ماشین دیگه هم همینطوره. این ترافیک باز شدنی نیست. نورمن دستش را از دست راننده بیرون کشید. به قیافه درهم رفته و عصبانی او نگاهی کرد و گفت: متاسفم، کاری از دست من بر نمیاد، مجبورم برم. سپس رویش را برگرداند و به سمت پیاده رو رفت. هنوز 1 گام بر نداشته بود که احساس درد شدیدی در ناحیه جمجمه‌اش کرد.